أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استثناء دوم از جریان قاعده ید بود که مرحوم نائینی فرمود اگر ما علم داشته باشیم به حالت سابقه ید، بدانیم که این ید قبلا ید عدوانیه بوده است و احتمال بقای آن را بدهیم، استصحاب بقای حالت عدوانیه حاکم هست بر قاعده ید، چون موضوع قاعده ید جهل به حالت ید هست. استصحاب بقای حالت عدوانیه ید اصل موضوعی است، نفی می کند موضوع قاعده ید را، شک که در حالت ید را از بین می برد تعبدن، ولذا قاعده ید جاری نیست. و سیره علما هم بر همین بوده، کسانی که مستأجر بودند اگر می آمدند ادعای مالکیت می کردند قولشون رو نمی پذیرفتند، چون حالت سابقه یدشون ید اجاره بوده است. به این فرمایش محقق نائینی اشکال گرفته شد. خلاصه اشکال که محقق عراقی هم مطرح کرده، مرحوم آقای خویی هم مطرح کرده، این بود که اگر مدعای شما قصور مقتضی بود در ادله قاعده ید، یعنی قاعده ید شامل علم به حالت سابقه ید نمی شد لقصور المقتضی، این قابل قبول بود. اما اگر شما بگویید اطلاق دارد ادله قاعده ید شامل علم به حالت سابقه ید هم می شود، قصوری در مقتضی آن نیست، ولذا اگر استصحاب حالت سابقه ید هم جاری نشد، ولذا اگر استصحاب حالت سابقه ید جاری نشود، شما ی محقق نائینی قاعده ید را جاری می کنید. استصحاب حالت سابقه ید هست که شما میگویید رافع موضوع قاعده یده، این وجهی نداره. اگر اطلاق داره ادله قاعده ید، چرا استصحاب بقای حالت سابقه ید حاکم بر او باشد؟ چه وجهی دارد؟ محقق عراقی در تقریب اشکال و به محقق نائینی فرموده است که شما خودتون گفتید که قاعدیت اماره است و خودتان پذیرفتید که مثبتات اماره حجت است، تصریح کردید در همین بحث به این که قاعدیت اماره است و مثبتات امارات هم حجت است جناب محقق نائینی، پس دیگر چه مشکلی دارید؟ قاعده ید اثبات می کند ملکیت فعلیه ذوالید را، لازم ملکیت فعلیه ذوالید ارتفاع حالت سابقه ید است که ید عدوانیه بوده است یا ید امانیه بوده است و ما علم پیدا می کنیم به ارتفاع حالت سابقه ید و باید قاعده ید مقدم بشود بر استصحاب از باب تقدم اماره بر اصل. پس چطور می فرمایید که استصحاب مقدم است در اینجا بر قاعده ید؟ استصحاب بقاء ید عدوانیه حاکم است بر قاعده ید، این چه وجهی دارد؟ بله، اگر قاعده ید اصل عملی بود و مثبتاتش حجت نبود فرمایش شمای محقق نائینی وجه داشت، چون قاعده ید صرفاً اثبات می کرد ملکیت فعلیه ذوالید را، اما ارتفاع حالت سابقه را، ارتفاع ید عدوانیه را ثابت نمی کرد. موضوع استصحاب محقق بود، اون وقت استصحاب می کردیم بقاء حالت ید عدوانیه را و اصل موضوعی می شد نسبت به قاعده ید، چون موضوع قاعده ید عبارت بود از جهل به حالت ید. ولیکن خود شما پذیرفتید جناب محقق نائینی که قاعدیت از امارات است و مثبتات امارات حجت است. به نظر ما این فرمایش محقق عراقی قابل مناقشه است. تا اگر قاعده ید اصل عملی باشه، به نظر ما اشکال به محقق نائینی وارده. چرا؟ برای این که اولا وجهی ندارد که ما در موضوع قاعده ید شک در حالت ید را بگوییم عقص شده است. اذا رأیت فی ید ای رجل شیئن اشهد انه له قال نعم، من استولا علی شیئن فهو له. در کجایان عقص شده است شک در حالت ید؟ بله، شک در ملکیت ذوالید عقص شده است در موضوع قاعده ید، ولیکن این که مهم نیست، چون استصحاب عدم ملکیت را که مرحوم نائینی حاکم نمی داند بر قاعده ید و الا لغویت دلیل قاعده ید لازم میاد. ثانیا گیرم در موضوع قاعدیت شک که در حالت ید اخذ شده باشد. حالت ید عدوانیه هست یا مالکیه، این عبارتون اخراست از این که این ذلیت مالک است یا غاصب است، لازم و ملزوم نیستند، این هم هستند. وقتی قاعده ید اثبات می کند ملکیت ذلیت را، یعنی اثبات می کند که این ید ید مالک است، استصحاب خلاف این را میگوید. استصحاب میگوید هنوز هم ید ید عدوانیه است. در مدلول مطابقی این استصحاب و قاعدیت با هم تنافی دارند، نه در لازم و ملزوم. استصحاب میگوید هنوز ید ید عدوانیه ید عدوانیه است، قاعده ید میگوید الان ید ید مالکه است. در موضوع هر دو هم شک اخذ شده، در موضوع قاعده ید شک اخذ شده، در این که حالت فعلیه ید ید عدوانیه باشد یا ید مالکه، در موضوع استصحاب هم شک در بقا اخذ شده. چه وجهی دارد که استصحاب بر قاعده ید مقدم بشود؟ بله، اگر قاعده ید از اصول عملی است، لولا نکته اخصیت عرفیه دلیل قاعده ید ما تعارض می انداختیم بین استصحاب و قاعده ید، ولیکن دلیل قاعده ید چون در نوع مواردش با استصحاب تنافی دارد، حالا یا استصحاب عدم ملکیت برای ذلیت یا استصحاب بقای حالت ید عدوانیه، بالاخره خطاب استصحاب در غالب مواردی که قاعده ید جاری است نتیجهش خلاف قاعده ید است. قاعده ید می شود اخص مطلق از دلیل استصحاب، به خاطر اخصیت مقدم می شود بر دلیل استصحاب، اما به لحاظ حکومت اگر قاعده ید اصل عملی باشد، نه قاعده ید حاکم است بر استصحاب و نه استصحاب بر او حاکم است، در عرض واحد هستند. و اما اون چه مرحوم نائینی فرمود که ولو قاعده ید از امارات هست و مثبتات اماره حجته، ولیکن باز چون در موضوعش شک که در حالت ید اخذ شده، در موضوع قاعده ید با اینکه اماره هست، شک در حالت فعلیه ید اخذ شده و لذا درست است اگر قاعده ید جاری بشود، مدلول التزامیش این است که ید این ذلیت ید مالکه است نه ید عدوانیه، ولیکن قبل از این که قاعده ید مدلول التزامیش را اثبات کند، استصحاب بقاء ید عدوانیه بر مدلول مطابقی قاعده ید حاکم است. استصحاب بقاء ید عدوانیه، مرحوم نائینی می فرماید، موضوع قاعده ید را از بین می برد. این استصحاب مدلول مطابقیش این است که ید این شخص هنوز ید عدوانیه است، نمی گذارد قاعده ید موضوع پیدا کند تا بعد بخواهد به مدلول التزامیش موضوع استصحاب را از بین ببرد. مرحوم نائینی دقت کنید، توجه دارد که قاعده ید را از امارات می داند، توجه هم دارد که لوازم اماره را حجت می داند، توجه دارد که قاعده ید اگر جاری بشود مدلول مطابقیش ملکیت ذوالید است نسبت به این مال، مدلول التزامیش ارتفاع حالت ید عدوانی است. اما میگوید رتبه مدلول مطابقی قبل از مدلول التزامی است. استصحاب به مدلول المطابقی می آید، میگوید هنوز این ید ید عدوانی است، موضوع قاعده ید هم شک و جهل به حالت ید است. استصحاب القاء شک می کند در حالت ید، می گوید بگو هنوز هم ید ید عدوانی است. چون مدلول مطابقی استصحاب این است که هنوز این ید ید عدوانی است، مقدم می شود بر قاعده ید، نمی گذارد قاعده ید جاری بشود تا بعد در رتبه لاحقه مدلول التزامیش حجت بشود و ثابت کند که استصحاب در اینجا موضوع ندارد و حالت فعلیه حالت ید مالکه است، حالت ید عدوانی از بین رفته است. این فرمایش محقق نائینی را مناسب بود محقق عراقی مطرح می کرد و جواب می داد، اما محقق عراقی این را مطرح نکرد. این که به مرحوم نائینی اشکال کنیم که آقا شما قاعده ید را از امارات می دانید و مثبتات اماره را حجت می دانید، پس باید قاعده ید مقدم بشود بر استصحاب بقاء حالت سابقه ید، محقق نائینی خودش ملتفت به این مطلبه، منتها میخواد بگه رتبه مدلول مطابقی مقدم است بر رتبه مدلول التزامی. استصحاب در بقاء حالت عدوانیه ید به مدلول المطابقی موضوع قاعده ید را از بین میبرد، ولی قاعده ید به مدلول الالتزامی میخواهد موضوع استصحاب را از بین ببرد. چون قاعده ید اول میاد به مدلول مطابقی میگه انت مالکن یا ذوالید، و به مدلول التزامی میگوید فیدک لیست یدا عدوانیه بل یدا مالکیه. با مدلول التزامی موضوع استصحاب را میخواهد از بین ببرد، در حالی که استصحاب با مدلول مطابقی موضوع قاعده ید را از بین میبرد. این فرمایش محقق نائینی مورد توجه محقق عراقی قرار نگرفته، ولی جا داشت به محقق نائینی ایراد بگیرند که چه فرق می کند چه فرق می کند که اماره به مدلول مطابقیش موضوع یک اماره دیگر را از بین ببرد یا به مدلول التزامیش؟ چه فرق می کند؟ یک اماره می گوید زید ریشش سفید شده است، یک اماره دیگر می گوید زید در جوانی مرد. خب اینا با هم تعارض ندارن؟ اونی که اون اثر شرعی هم رفته روش سفید شدن ریشه زید، اونی که میگه زید در جوانی مرد بالالتزام نفی میکنه سفیدی ریشه زید را. چون این بالالتزام نفی میکنه تعارض نمی کنن با هم؟ چه فرقی می کند؟ فرض این است که اثر شرعی رفته است روی بیاض لحیه زید، ما فرض این است که موضوع بقاء حالت سابقه یا ارتفاع حالت سابقه ید است، قاعده ید به مدلول التزامی موضوع استصحاب را که شک در بقای حالت سابق است از بین میبرد، استصحاب هم به مدلول مطابقی موضوع قاعده ید را از بین میبرد. اگر مثبتات قاعده ید را حجت نمیدانستید، خب مطلبی بود. شما که میگویید حجت است، چه ترجیحی دارد مدلول مطابقی بر مدلول التزامی؟ مرحوم آی خویی اشکال واضح تری به مرحوم نائینی مطرح کردن، فرمودن جناب استاد تو ادله قاعدیت که جهل به حالت فعلیت اخذ نشده، تا بگید استصحاب بقاء ید عدوانیه جهل به حالت فعلی ید را از بین میبرد ادعاءً. ولذا این فرمایش محقق نائینی درست نیست، در موضوع قاعده ید جهل به حالت سابقه اصل نشده است. اشکال ما هم به این مطلب اگر زمیمه بشه، فرمایش مرحوم نائینی دیگه روشن میشه که نادرست است، و اون این است که ما عرض کردیم قاعده ید ولو در موضوعش جهل به حالت ید اخذ بشه، اما مفادش تعبد به ملکیت است. تعبد به ملکیت یعنی تعبد به این که حالت فعلی ید ید مالکه است، و مدلول مطابقی قاعده ید نفع می کند موضوع استصحاب را، می گوید ید عدوانیه مرتفع شد، الان ید مالکه است. استصحاب هم می گوید نخیر، ید عدوانیه هنوز باقی است، اگر اطلاقی در قاعده ید باشد با دلیل استصحاب رابطه اشان رابطه حاکم و محکوم نیست، رابطه متعارضه این است، و باید قاعده ید رو مقدم کنیم به خاطر نکته اخصیت. ولیکن مرحوم آقای خویی فرموده است که ما هم قبول داریم که قاعده ید در موارد علم به حالت سابقیت جاری نیست، اما نه به خاطر این وجه مرحوم نائینی، که این وجه را نقل کردن غیر از مرحوم نائینی مرحوم صاحب عروه در تکمله عروه و محقق اصفهانی در رساله قاعدیت بیان فرمودند. ولذا آقای خویی فرمودند ما این وجه را، وجه اول را که حکومت استصحاب حالت سابقه ید است بر قاعده ید قبول نداریم. اما وجه دومی هست برای عدم جریان قاعده ید در موارد علم به حالت سابقه ید و اون قصور مقتضی است. مرحوم آقای خویی فرمودن به نظر ما وجه عدم جریان قاعده ید این است که اطلاقی در ادله قاعده ید نداریم. سیره عقلا که دلیلش لبی است، روایت حفص که ذیلش داره لولاه لما قام للمسلمین سوق، میگه اگه قاعده ید جعل نشود نظام سوق مسلمین مختل میشود. خب اگر قاعده ید در موارد علم به حالت سابقه ید جاری نشه، ما میدانیم قبلا این آقا غاصب این خانه بود، حالا میگه من مالکم، قاعده ید جاری نشه در اینجا سوق المسلمین مختل میشه؟ سوق المسلمین مختل نمیشه، ولذا اطلاقی ما در این روایات نداریم. محقق عراقی شبیه همین اشکار رو مطرح کردن، فرمودن سیره که دلیل لبیست اطلاق نداره، روایاتم در مقام امضاء سیره است، در مقام تأسیس نیست، در مقام امضاء سیره است. چون در مقام امضاء سیره است اونها هم بیش از مورد سیره اطلاقی ندارد. ثمره بین این وجه دوم و وجه اول در جایی ظاهر میشه که علم به حالت سابقه ید داریم ولی استصحاب جاری نیست، مثل توارد حالتین. یک زمانی این آقا غاصب بود و یک زمانی مالک، نمیدونیم اول غاصب بود بعد مالک شد یا بالعکس. الانم در یدش این مال هست، میخواییم قاعده ید جاری کنیم، استصحاب در توارد حالتین جاری نیست، وجه اول نمیاد، حکومت استصحاب حالت سابقه بر قاعده ید اینجا جاری نیست، اما وجه دوم که قصور مقتضی است میاد. بیان محقق عراقی و مرحوم آقای خویی این بود که اطلاقی در روایات قاعده ید نیست، یا چون این روایات در مورد سیره وارد شده است به صدد امضاء سیره است و سیره دلیل لبی است، کی احراز می شود در موارد توارد حالته. و بیان آقای خویی هم این است که نظام مسلمین که مختل نمی شود اگر قاعده ید در این موارد جاری نشود، و یا مواردی که حالت سابقه ید تبدیل شده، مثل اون فرضی که این آقا دیگر مستأجر نیست، زمان اجاره گذشته، الان یا غاصب است که بعد از انتهای مدت اجاره این خانه را نگه داشته، یا مالک خریده این خانه. وجه دوم میاد، قصور مقتضی، اما وجه اول نمیاد. استصحاب جاری نیست، چون حالت سابقه ید اجاره بود که قطعا مرتفع شده است، بلکه اگر قبلا این ذلیت این خانه را از زید غصب کرده بود، الان دیگه غاصب از زید نیست. نمیدونیم غاصب از امر، یعنی زید به امر فروخت و این ذلیت غاصب از امره، یا نه این ذلیت خودش این خانه را خرید. ولی حالت سابقه ید این ذلیت حالت ید عدوانیه بوده. استصحاب بقاء ید عدوانیه ممکن است استصحاب کلی قسم ثالث باشد، چون اون ید عدوانیه سابقه اعتداء بر مالک سابق بود. الان اگر ید عدوانیه باشد، یک ید عدوانیه دیگری است که عدوان بر مالک جدید است. وجه اول ممکنه نیاد، استصحاب جاری نشه، اما وجه دوم میاد. به نظر ما این وجه دوم با این بیانهایی که محقق عراقی و آقای خویی داشتن تمام نمیشه. محقق عراقی فرمود که این روایات وارد است در مورد امضاء سیره. آقا احل الله البیع ام امضاء سیره است؟ شما به اطلاقش تمسک نمی کنید؟ تجارتاً انتراز هم وارد است در مورد امضاء سیره، شما به اطلاقش تمسک نمی کنید؟ خطاب اگر اطلاق داشت، صرف این که خطاب امضائی است و نه تأسیسی، که مانع از اطلاقش نمی شود. اگر لسان مطابقیش این باشد که از سیرت و ممزاتون، بله این اطلاق نداره. اما لسان مطابقیش این است که ارعیتو فی یدی رجل شیئن اشهد انه له، قال نعم. من استولا علی شیء من فوله، چرا اطلاق نداشته باشد؟ مگر مدلول مطابقی این است که من سیره را امضا می کنم؟ شما به حدیث رفع ما لا یعلمون تمسک نمی کنید در شبهات موضوعی قبل الفحص، و اینکه سیره در شبهات موضوع قبل الفحص بر براءت نیست، اما ارتکاز استنکاری هم نیست که ارتکاز عقلا ابا بکند از قبول عموم این حکم. ارتکاز استنکاری نیست بر اینکه قاعده ید نباید جاری بشود در موارد علم به حالت سابقه ید، و الا ارتکاز استنکاری اگر بود مقید اطلاق بود. و اما اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن، آقا شما چسبیدید به روایت حفص، او هم که ضعیف السنده. روایات دیگر بود که ظاهرا شما اطلاق اونا رو قبول دارید. من استولا علی شیء من فهو له. روایت حفصم این بیان شما تمام نیست جناب آقای خویی. لولاه لما قام للمسلمین سوخ، این برای تنبیه به این مطلب بود که آقا تشکیک نکن در قاعدیت، تشکیک کلی نکن در قاعدیت. قاعدیت اگر نباشد سوق المسلمین مختل می شود. چه ربطی دارد به اطلاق صدر این روایت؟ اذا رأیت فی یدی رجل شیئا اشهد انه لقال نعم. بله ما اشکال دیگری کردیم، الان هم قبول داریم. می گفتیم در ادامه اون جمله صدر امام وقتی که راوی گفت اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له، امام فرمود افیهل الشراء من؟ قال نعم. مورد موردی بود که ارتکاز سائل بر این بود که می شد این مال را از این ذلیت خرید. در همچو موردی فرمود حکم میکنیم به اینکه این مال اون ذلیت است. در مواردی که حالت سابقه ید را میدانیم، قبلا این آقا غاصب بود، اینجا ارتکاز بر جواز شراء این مال از این شخص ما نداریم. آی سیستانی، آی سیستانی فرمودند به نظر ما همون وجه اول صحیحه. ادله قاعدیت قصور نداره. من استولا علی شیء منه فهو وله اطلاق داره. قدر متيقن از تخصیص این خطاب جایی است که احراز کنیم حالت فعلیه ید را به امارتن او استصحاب. انصراف دارد حالا یا به ارتکاز عقلا یا به هر وجهی، انصراف دارد این اطلاق من استولا علی شیء من فهو له از جایی که حالت فعلی ید رو ما احراز کنیم به یک محرزی مثل اماره استصحاب، اما جایی که حالت فعلی ید رو احراز نمی کنیم نه اماره‌ای داریم و نه استصحابی مثل همون مورد توارد حالتین، داخله در اطلاق توارد حالتین بوده که باشه. اگر حالت فعلیه ادرا با استصحاب یا با اماره دیگری احراز کردیم قاعده ید جاری نیست. استصحاب گفت که هنوزم این ید ید عدوانی است، دیگه قاعده ید جاری نیست. اما اگر استصحاب جاری نشد، توارد حالتین بود، چرا اطلاق نداشته باشه این ادله قاعده ید؟ بهتر بود آی سیستانی این مثال رو هم می زدن که قبل از رسیدن سال خمسی یقینا ید این مکلف بر این مال ید امانی بود، ربحی بود که سال بر او نگذشته بود. سال گذشت، یقینا دیگر ید امانی نیست، یا ید عدوانی است یا ید مالکی. اگر خمس داده ید مالکی شد، خمس نداده ید عدوانی شد. طبق اشکال آقای خویی اطلاق نداریم در ادله قاعده ید، اما آقای سیستانی میگن چرا اطلاق نداریم؟ من استولا على شيء من فهو له. بعد فرمودن اما سیره عقلائیه اینو گفتیم، ما هم قاعده ید داریم در سیره عقلا و هم استصحاب، هر دو هم اماره احساسیان نسبت به واقع. انسان مالی را که در ید شخصی میبینه فکر میکنه که این مال اوست. حالت سابقه یک چیزی رو هم که میدونه فکر میکنه اون حالت سابقه هنوز باقی است، اما این فکر عقلی نیست، فکر احساسی است. ایشون فرمودن عقلا هر دو ارتکاز رو دارن، جایی که حالت سابقه ید عدوانیه باشه و احتمال بقاء حالت سابقه ید رو بدیم، دیگه عقلا کشف احساسی از ملکیت این ذلیت ندارن. میگه بابا این کیت غاصب بود، اما جایی که نه، حالت سابقه دیگه استصحاب نداره، کشف احساسی استصحابی نداریم مثل توارد حالته. عقلا قاعدیت رو قبول میکنن، وجهی نداره قاعده عقلاییه ازش رفعیت بشه و عقلا از اون رفعیت کنن با یک مطلب سست. از قاعده عقلائیه به یک قاعده عقلائیه اقوا انسان رفعیت میکنه. اگه استصحاب جاری بود فهم، استصحاب جاری نبود توارد حالت این بود، چه اشکال داره قاعده ایه؟ سیره عقلائیه هم داریم، تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. اون وقت نیست، این تنازعه.
من از آقای خویی عرض کردم، آقای خویی به میرزای نانی گفت که چرا تقیید زدید به اینکه حالت فعلی ید مشکوک باشه، بعد خودشون تقیید گنده تری زد، گفت حالت سابقش
نه، اون میگه موضوع حجیت قاعدیت جهل به حالت فعلیه،
چون گفت اطلاق داره درسته نسبت به حال فعلیه ید. چرا این تقیید گفت تقیید آقای خویی که گنده تر از تقیید میرزای نانی
چه طبق مطلب شما که یکی دو تا
بیشتر تغییر می‌دادید، چه وجهی داره خالص قد متأثر از خروج
اون استاد؟ طبق اشکال دوم شما، اشکال اول شما وارد نیستش، چون جهل به ملکیت ذریات عبارت اخراس از حالات ید.
بله
استاد، طبق اشکال دوم شما، اشکال اول شما وارد نیست، چون جهل، چون همین موضوع چیه؟ شک در ملکیت ذریات شما میاد عبارت اخرای ملکیت ذریات عبارت اخرا از اینکه ید مالکیه است. چون جو همین تو اشکال دوم دیگه گفت عبارت این مثل سر فرق میکنه، ملکیت و ذریت یعنی چی؟ یعنی ید مالکیت. تقریبا مثلا شما اشکال اول شما وارد نیست، شما فرض موضوع روایت چی است؟ ملکی، شک در ملکیت ذریت، خب عبارت اخرى از چی؟ از حالت ید دیگه. طبق اشکال دوم شما اشکال اول شما وارد نیست.
اشکال
خب اشکال اول شما این بود که موضوع شک در ملکیت ذریت است، با اینکه طبق اشکال دوم شما شک در ملکیت ذریت، ملکیت ذریت عبارات اخرى از چی است؟ از اینکه ید مالکیت.
اول چی بود؟
اینکه اصلا موضوع شک در حالت ید نیست، شک در ملکیت. شما فقط وقتی میگید حالت ید هم چیز غیر از ملکیت.
نه صدام شما میخوام بگم چی فهمید؟ نه صدام نمیدونم صدام ناکه موضوع چی باشد، شک در حالت باشه. من میخوام یه طبق مطلب جواب دوم شما که شما فرمودید ملکیت ذریت عبارات اخرى از چی؟ از اینکه این ید مالکیته، یه چیزه، دو چیز نیست. طبق این مطلب اشکال اول شما باید نیست، تو شک
کنیم که ید حالت ید غیر از ملکیته.
چی؟
در اون اشکال اول حضور فرض میکنن که
حالتیت
غیر از ملکیت است. بعد میگن حالتیت که شک در حالتیت اصلا شک در ملکیت.
و اینو باید دوم بگیم، اگه اینطور باشه اول باید اینو بگیم بعد تنازل کنیم اونو دوم بگیم.
همشهری ها شما گفتن که
تصاوت این تنازل،
همشهری ها شما گفتن دوم اول میشه.
نه اگه ما تو حالا
مبنای مرکزی مبنای
ما بوده
اولا من شده رابطه شده
رابطه شده رابطه شده رابطه شده رابطه شده رابطه شده رابطه شده رابطه شده
رابطه شده رابطه شده
انتقال مال از اون به خودش به صدای استقال
جا بخشید
انتصاب عدم استقال، عدم سبب استقال،
یعنی
حالت
دیگر
استقال یه سببی میخواد،
حالت دیگر رو مشخص
نه این قاعده
نه اتصال
اینجا اون بحث قبلیه دیگه که طرف از اولیت به سبب ملکیت غیر هرچی اونجا گفتیش آی سیستانی گفت چه اصطان قاعده از جاری میشه مگر اینکه ظاهر حال برخلاف
آقای سیستانی
گفت اونجا
یه عبوده
ولی
اینجا
احتساب بخواهم ببینم ولی آقای سیستانی که مشکلات الان رو حل کرده دیگه بعضی از این ادارات این آدم احتمال میده که مصادره ای باشه
درسته
آقای سیستانی قاعده
با این مشکل حل کرده اما با احتساب نمیتونه که من همون دارم طبق نظر آقای سیستانی اومد حلشه ولی با این احتساب که
ایشون روز قبول
کرده قابل از مصادره بجا ایشون احتسابو که امروز قبول کرده میاد یاد از بین میبره که میاد حالا دیگه سابقه یاد رو مشخص میکنه میخوام میگم اون جوان که آقای سیستانی اونجوری میگیره با این مبرا اینکه دومون که عرض کردم خرابش میکنه توی موارد مصادره و اینا خراب میکنه ظاهرا چرا چون که ما با احتساب حالت سابقه یاد رو میتونیم مشخص کنیم در اینجا که طرف اقرار کرده به تقاضا در اینجایی که ما چمیدونم مصادره ای و این چیز داره احتمال میدیم حالت سابقه یاد رو میتونیم این دیگه ما قصر هست
با احتساب دیگه خواهی دیگه خب مقدره من احتساب
حالت آقای چیزان که قبول نکرد مشخص
کنید چون از روزی که سیابه دارم در تقاستن سیابه چون از روز اولی که اصطلاح پیدا کردم من مالقه تقاستان بود
نقضی که به الان با حال به این گرفتید مگه شما تعدی میکنید جایی که اوقلا شرطی در بی قائلن
ارتفاعات استنکاری اگر باشه به شک کنید شک کنید که مثلا اوقلا
نه اوقلا فقط میگن ما ارتفاعات نداریم در مورد صحت بی در این فرض
وزارت الان سراز گرفت
ما تمسک کنید به الان با حال به داریم موردی همچه موردی که نقض بکنید به آقایون وقالا که موسطه از شرایطشونه یعنی میگم نمیشه
نرسه نه بعضی ها معلوم نیست مثل مال شرط مالیت عوضه
شرط مالیت عوضه
تجارت سود که میکنه سود که ارزش داره میبره به یه افرادی که سود وقالا
افراد داره فرقرش هم میدن میپشه وقالا قایل نیستن
اون به او
حتی این سیسپای
ایران میتونم مثلا
چی؟ این آلمانی هم خوبه میشه؟
جلا بشه؟
مرحوم ناینی در
از اوغلا با قایل نیستن در با حلال آزه تحصیل
جا مرحوم ناینی در از سببی و مصفری رتبه رو حاکم میدونه یکی از مواردی که حاکم میدونه اینه که رتبه در رتبه موضوع یکی از کنوقت نمیبرده در بحث سببی و مصفری
بچه چیه برده؟ این شما احمدی هم بودون اشکال
هر اصل سبب
اولا این امارت قاعده ای هست مثبتاتش شما حجت بنابرای نظر آقای ناینی میگه ما مثبتات شما حجت میگه برفت این رو نگیم که ما نمیگیم ما اصل میگیم چی گفت اصل سبب بر اصل مصابی مرتبه مقدمی
اصلی
داره باید این مقدمی مثلا هیچ وقت استثاب
شما گفتیم دو تا نکته عرفی است چرا این نکته عرفی برای نکته عرفی مقدم میکنه
همینو من میگم
خود سببیه بودن این نکته عرفی است
من میگم نکته عرفیه نیست که هر اصل سببی بر هر اصل مساوی مقدم بشه
چون که عرفن شکی داری تکلیف شکی داری رو مشخص کنه
چرا حتما باید اثر شرعی داشته باشه همین که یه شکی متولد از یه شک دیگه باشه
همون
یعنی اصلا مقدم نکنیم، بعضی ها مقدم کنیم بعضی ها نکنیم لغو نمیشه.
آره
استثناء عدم ملکیت جاری نکنیم، ولی استثناء بقا حالت شما رو جاری کنیم لغو نمیشه قاعدتا، ولی وقتی نداره اذا خاص مقدم
حاج آقا نسبت به این
فرض شما که اصل سببی.
حالا یه نکته دیگه است عرض میکنم، چون اون مواردی که اخصه و غالبا در موارد قاعدیت هست استثناء عدم ملکیته، به نسبت به این استثناء اظهر میشه دلیل قاعده
این مبنای دیگه است. خیلی مبنای سختیه، نه یه مبنای دیگه آقاشه و آقای داماد و اینا میگن، میگن چه بسا یه جا خاص نسبت به فرد ازهر نیست، عام نسبت به او ازهر نیست، ولذا عام مقدم میشه. مثل کل مکلفن یتم، میگه المسافر و قصر در قبل از وصول به حد ترخص، المسافر و قصر اطلاقش قوی نیست، رجوع میکنیم به مکلف و یتم، ولی مبنای درستی نیست. وقتی چرا تعارض نکنن؟ حالا بر فرض مقدم نشه چرا تعارض نکنن؟
تعارض
نکنن مشکل رو برداشت. آره تعارض نکنن قاضی
اصلا میفته.
این بله، این مبنای حاشیه داره تو دولت، داره تو چیز کتاب و سنت داره. آقای داماد هم قبول کرده که نکته تقریب عام خاص بر عام از هریت و گای اطلاق خاص از هر نیست از اون نیست. اما سببی و مسببی یعنی بحث جدی باید بشه که هر اصل سببی بر هر اصل مسببی مقدم نیست.
بر اماره چی؟ اصلا این افراد یه بر اماره هم باشه؟
بله اون که هیچی، اون هیچی اصلا نمیشه توضیح کرد.
توی مباره چیه؟
بحث نکردی که اثبات بکنی یا رد بکنی، فقط به عنوان موضوعی رد شد. این اصل سببی بر مسببی، هر اصل سببی بر مسببی وارد نیست یا حسن باید اثر شرعی اون باشه؟
نه اون که باید اثر شرعیش باشه. کلام ده که آیا اصل سببی که مثلا استثابه بر قاید فراق اصل سببی مقدمه؟ اصل سببی مثلا استثاب عدم قصد موضع متنجز مقدمه بر قاید فراق در
حضور،
یا استثاب بقاعده مقدمه است بر قاعده فراق در این ازدواجی که کرد با این زن؟ نمیدونه قبل از انقضاء عده بود یا بعد از انقضاء عده.
قاعده فراق واضح داره که قاعده فراق مقدم میشه، همین استثناء هاست که همیشه در مجرا قاعده فراق داره. اگه بخوام اینا رو مقدم کنیم قاعده فراق میشه
این شک در اجزا باشه، این شک در اجزا و ارکان اجزا عقد اصلا نمیدونم آیا این کار رو انجام دارن یا نه. تو اما این ها تو سبب میخوای جاری کنیم
که اطلاق اومده سیرا رو امضا کرده و ایمانی از اطلاق نیست مواردی که در این میاد و ارشاد حکم عقل اونجا میتونم
اونجا مانه
است اونجا اطلاق میگیرید
زون سب میکنه؟
نه
و زون سر
کنه
زون
سر
کنه کی میگه ارشاد به حکم عقل؟
امتر و زون
نگفته که این بسیه تار
شاره
مدار بیشتر از امت کذب حرامه، حتی ما بگیم کذبه کذبی که قبیه حرامه نه مستقی کذب هم
شما طبقا این حرفی که زدید باید موارد دیگه هم استثناء وارد کنید، چون تابع ارتکاز و غلا گرفتید این استثناءات دیگه هم بزنیم برای قاعده گرد مثل موارد علم اجمالی. موارد من علم دارم یا ید این شخص عدوانه یا ید شخص دوم، ولو یه طرف از محل ابتلا خارج هست
بیرونی سر اینجا؟
بالا از یه طرف از محل ابتلا خارج شده. بازم فکر بشه شاید بشه موارد دیگه هم اضافه کرد.
نه این مورد که اوغلا هم از محل ابتلا خارج باشه، حالا شاید بازگشت به اینه که اصل عملی میدونه اوغلا مبنایی باشه.
نه قاعده ید و با امان اصل عملی جاری میکنم این رو میگه نفر احراز کردی ارنا یا این لوازم این موازه که تو قومه مثلا
لوازم موازه که تو خیابان
زابله مثلا
جورج واشنگتن
یا تو آمریکا غیر محصوره نکنید و دقیقا علم داره چه یا این مغازه یا اون مغازه
جا آقای زنجانی چه
یه به من چه
نه جا نمیخره
نمیخره
یا اون کنید خب من با اون به من چه یه دیگرن اینجا داره چه داره
میگرم اون نباشتن به من چه
این سمره آمخاس مطلق شد دیگه این سمره این آمخاس مطلق وجه نیست این تمام مواردی که قصور مختزی نیست ممکن است حساب نباشه اون هست منوج نیست
این روایتی که داشت که عامه اعتراض می‌کرد
برو بیار مطرح کن برای
داریم یه یکی از رو همین داره یکی از رو همینی که تو حقوق این بحث مطرح میشه که اگر در نقد قراردادی یا نقد غیر قراردادی در بحث مدعی منکر البته بحث یاد نیست مده ممکن عوض میشه اگر طرف قرارداد ببنده و ایفای رو به قرارداد نکنه اونی که باید اثبات تقصیر بکنه کیه؟ اونی که باید اثبات تقصیر بکنه کیه؟ اما در وقتی که طرف داره مال کسی رو تلف میکنه اونجا اثبات تقصیر بکنه کیه؟ مده ممکنه میاد قرارداد میبنده بعد به عهدش وفا نمیکنه مثلا مبیع رو نمیرسونه و خسارتی وارد میشه به این فروشنده اون بابا ادعا میکنه که از روی تقصیره میگه نخه تقصیری نیستش اینجا کسی که باید اثبات بکنه کیه؟ اونیه که در واقع آره اونیه که در واقع قرارداد عمل نکرده ما دنبال فروعات یدی بودیم ما هستیم بازم میگریم شما
اطلاقات رو باید دیگه قبول کردید شما و خانست دولان
هیچ که قبول ندارم